بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا عرض سلام، ادب، احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان فرهیخته. خیلی خوشحالم، خیلی خرسندم از اینکه توفیق نصیبم شده شب و روز دیگه‌ای مهمان خونه های گرم شما باشیم. اینجا شهر کریمه اهل بیت هست و شبکه جهانی ولایت. بنده حقیق در خدمت شما هستم. مطمئنم بیننده هستید و پیگیری میکنید برنامه ها رو. دوشنبه شب ها همین هول و هوش برنامه داریم با عنوان نگاهی دوباره به قرآن و بهره میبریم، حظ کافی میبریم از بیانات استاد ارزشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام. تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت میکنید، افتخار میدید.
خیلی متشکر، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محتر از سالی رحمت را همه بینندگان عزیز و عرجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت
خدا شما سلامتی بده. خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. فقط این نکته رو محضر بینندگان عرض میکنم که برنامه به صورت زنده تقدیم دیدگان شما میشه. هر آنچه سوال و موضوع برنامه به ذهن شریفتون میرسه هم میتونید پیام بفرمایید، دوستانم زیرنویس میکنن، هم میتونید صدای گرم و بزرگوارانه شما رو بشنویم. پیشنهاد بنده حقیقت فراز اول برنامه این کار رو انشالله انجام بدید، تماس بگیرید، پیام بفرستید، من محضر استاد تقدیم کنم. ولی اینکه فراز دوم همین امکان میسر هست. استاد من زیاد اتالیه کلام نکنم، بیشتر خواهد فرمایشات شما استفاده کنید و بهره بریم. اگر خاطرتون باشه عوامل خطران در قرآن رو هفته گذشته بررسی کردیم، آیات 7 و 28 سوره مبارک کهف رو اشاره کرد. انقدر بیان شیوا بود که استاد متوجه گذر زمان نشدیم و وعده کردیم محضر بینندگان انشاءالله باشیم، زنده باشیم، الحمدلله وجود ناتن حضرت عالی خدا به شما سلامتی بده. گفتیم که آیات 46 و 57 هم انشاءالله در این هفته استاد وعده کردیم باید از زبان شیوا شما بشنویم. دستتون درد.
خواهش میکنم. باز جا داره که من را عرض کنم که این شیوایی کلام خداست. ما که زبانمون الکن از این که بتونیم کلام خدا رو کما هو و حقه بیان کنیم. بگه حالا این لطف شماست و تشویر میفرمایید. تغییر رو عرض میکنم خدمت شما. انسانهای کیس و انسانهای باهوش انسانهایی هستن که نسبت به اتفاقاتی که در اطرافشون میفته عکس العمل واقعی و عاقلانه از خودشون نشون میدن. یعنی وقتی میبینن که بهار شد و زمین پر از سبزه و انگار یک مخمل روی زمین کشیدن و بعد از یکی دو ماه میبینن که این سبزه ها همه زرد شد و بعد از مدتی هم خشک شد و بعد هم تبدیل به خاک شد، یک چرخه ای در اینجوری میچرخه. بعد یه نگاهی هم به اطراف خودش میکنه، میبینه که بله یه زمانی کودک بود و نوجوان شد و بعد از اون جوان شد و بعد حالا مسن شده و حالا دیگه پا به سن گذاشته و دیگه اون بینایی قبلی را، اون شنوایی قبلی را، اون دندانهای قبل را، اون قدرت بدنی را، نه این را دیگه وقتی تشبیه میکنه که عجب انسان هم مثل همون گیاه و درخت و سبز است که یه روزی مثل بهار با نشاط است و بعد تابستان خوش می شود و پاییز هم باد او را از جا می کند. بعد از اینها پی می برد به این که در صورت همونطوری که برای گیاهان یک به اصطلاح آخرتی وجود داره، آخری وجود داره، برای انسان هم همینطور که یک روزی که به دنیا میاد مثل همون سبزهی که تازه از زمین سر بیرون آورده و با تراوت است و تازه، و چطور بعد از چند ماه اون سبزه و اون درخت و اون گل خوش میشه و خاک میشه، بعد به خودش هم نگاه میکنه عجب چقدر شباهت زیادی بین انسان و بین چیزهایی که در اطرافش وجود داره مثل گیاهان و اینها وجود داره. و بعد اونجاست که باز به فکر فرو میره که خب یعنی خدای سبحان ما رو خلق کرد که مثلا نطفه باشیم و بعد نوزاد و بعد نوجوان و بعد جوان و بعد مسن و پیر و مرگ، بعد دیگه هیچ خبری نیست. اینجاست که انسان هایی که متفکرن، فکر میکنن و متعلهن و اعتقاد به الله دارن، اینها با همین تفکرات خودشون به یک حقایق دست پیدا میکنن که اون وقت چون به اون حقایق دست پیدا میکنن دنبال حقیقت بیشتر میرنن که خب حالا دستور چیه، ما با چه کار میشه، ما هیچ برنامه هیچ دستور عملی نداشته باشیم.
بله.
ایه سبال انسان ان یترک صدا، آیه قرآن دیگه، آیه انسان گمان میکنه که یه لور هاست بیایی و هرچی هم دارت خواست بگی و انجام، بعدش هم بمیری و بعد تمام همشه تمام. نه اینجوری نیست. قرآن اون کتابیست که انسان هایی که اینگونه دنبال حقیقت میروند و به اطراف خودشون هوشمندانه نگاه میکنند و با تعقل مینگرند، اینا وقتی به سراغ قرآن میایند قطعا قرآن دست اینها رو میگیره و اینها رو با حقایق بیشتری و با دقایق عمیقتری آشنا میکنند و اینها از زندگیشون حظ میبرند، لذت میبرند. ما دنبال این هستیم که ای کسانی که دنبال حقیقتید، بیاید یک بار دیگه قرآن رو با هم مرور کنیم، برخی از آیاتش رو نگاهی دوباره به آیات داشته باشیم، ببینیم آیات با ما چی میگه، خدا با ما داره سخنرانی میکنه، صحبت میفرماید، خدا با ما چگونه صحبت میکنه و چه فرمایشی داره. بر این اساس لازمه بر همه که انسانهایی که هوشمندن و نگاه کیسانه و هوشمندانه به عالم دارن، به خودشون دارن، به اطرافشون دارن، به قرآن مراجعه کنن و از قرآن حقایق بیشتری رو دریافت کنن و زندگیشون معنادارتر بشود. نکته دومی که همیشه دوست دارم بهش اشاره بکنم اون شبهاتی است که دشمنان از روزی که پیامبر عظیم الشان به پیامبری مبعوث شد و آیات قرآن رو تلاوت کرد، از همون روز خیلی ها گفتن که این شخص یعنی پیامبر ساحره، این جملات رفته پیش یک معلم یا استاد خونده و داره سحر میکنه. چون حالا چرا میگفتن آقای ساحر؟ چون کلام قرآن برای قرآن، کلام شناسان و ادبای عرب وقتی که این آیات رو میشنیدن کپ میکردن، میگفتن خدای ما که این همه اهل شعر و این همه اهل نثر و صاحب مسابقات در معلقات سبع و اینها هستیم، این دیگه چیه؟ لذا اون ولید ابن مغیره وقتی که آمد آیات قرآن پیامبر رو شنید، وقتی برگشت گفت که من اون چی که شنیدم نه شعر بود نه نثر بود، هم شعر بود هم نثر بود. ماهاشون میگه ما یا شاعریم یا اینکه خلاصه نثر می‌نویسیم، نثر مسجع می‌نویسیم، اما نمیشه هم نثر بنویسیم در این حالی که نثر شعر هم
باشه،
نمیشه وقتی که شعر نثر هم
باشه،
چون شعر در بند قافیه است، نص در بند قافیه
نیست.
لذا تهدیدش کردن، گفتن نکنه داری ایمان میاری، بشین فکر کن، در سوره مدثر نشست و فکر کرد و تدبیر کرد که یک کاری بکنه که دل مردم خالی کنه، که مردم سراغ پیامبر و کلام خدای سبحان نرود. بعد گفتن که این ساحره و داره سحر میکنه، جادو میکنه. تعبیر دقیق ها، این که میرید سخنان پیامبر و آیات و قرآن شما رو جذب خودش میکنه، این نه بخاطر اینکه کلام خداست، بخاطر اون ساحره از سحر داره استفاده میکنه. خب بعضی دیگه آمدن گفتن که نه، این مثل اساطیر اولینه، قصه است، قصه هایی که دیگر هم آمدن میگفتن اینم یه قصه است. ولی خب ببینید آخرش وقتی که اینا که هر سال در مکه میرفتن، مشرکان و اونایی که ادیب بودند و اینها شاعر بودند، آثار خودشون رو میبردن اونجا به مسابقه میگذاشتن، وقتی قرآن نازل شد دیگه تعطیل شد، بازار عکاظ تعطیل شد،
حرفی برای گفتن
نگفتن دیگه وقتی این کلام آمد. بعد شروع کردن تخریب پیامبر رو، که پیامبر رو تخریب کنن، کلامش رو تخریب کنن. اما حق اینجوریه دیگه، حق مثل اون آب زلاله و باطل مثل اون کف روی آبه. این کف خلاصه محو میشه، کنار میره، اما آب باقی میمونه و همه از اون استفاده میکنه. بنابراین هر چه زمان گذشت، اثری از اون مشرکان و از اون توطئه‌های مشرکان، حالا تعبیر جالبی هم هست در قرآن داره که اینها دستور میدادن که وقتی که میرید کنار پیامبر قوقا سالاری کنید، یعنی سر صدا کنید، داد بزنید، نگذارید آیاتی که پیامبر میخونه به گوش دیگران برسه، چون تا برسه میبره، تا برسه میبره. آماری که الان وجود داره، حالا این داعش و اینها که آمدن و در از جنگ نیابتی رو در از دشمن درست کرد، یعنی آمد از این خشکسران و جمود الفکرها اینا رو اینا کار کردن. خب اینا الان دیگه کم کم پشت پرده قصه داعش داره آشکار میشه که یهودی ها چطور اون کتابی نوشته شده به نام حیفا، که اون زن یهودی جاسوس به عنوان یک زن مسلمان خوب شناسایی کردن، که فرض کنید چند نفر از این افراد هستن که خیلی ذهن جمود دارن، اینا رو شناسایی کردن در یکی از زندان‌های مخوف آمریکایی‌ها، اینا رو رفتن پیدا کردن، این حیفا رفت با اینا نشست صحبت کردن و ماها روی مخ اینا کار کرد به عنوان یک دختر مسلمان متعصب، و اینها رو وادار کرد به این که شما باید دنبال خلافت برید، اصلا اساس اسلام بر اساس خلافته و شما میتوانید خلاصه خلافت کشورهای اسلامی رو به دست بگیرید. اون ابوبکر بغدادی از جمله کسانی بود که تو زندان این حیفا، این جاسوس صهیونیست، روش کار کرد بعد چیزای امنیتی اینا رو حمایت کردن و اون مسئله داعش رو انداختن. با همه اینها ببینید یه داعش برای فرض کنید مسیحیت کافی بود که همه از مسیحیت برگردن، یه کاری از جنس داعش برای یهود همینطور. ولی اسلام با اون عظمتی که داره، اگر هزار تا از این داعشی ها درست کنن تا چهره اسلام رو مخدوش کنن، این وعده خداست، یوریدون لیوتهم نور الله به افواهه، میخوان با این نفسهاشون نور خدا رو خاموش کنن، اما اراده خدا به اینه که نورش خاموش نشه. من این از اینجا درد میکنم که دیگه عزیزان ما نیاز نیست این شبهاتی که مطرح میشه دنبال پاسخش بگردن، پاسخ اینها مکرر داده شد، به عمل افراد نگاه کنن. ببین داعشی هایی که این شبهات رو مطرح میکنن نسبت به شیعه و نسبت به تعمیر و نسبت به اهمیت ها سلام علیه مجموعی و نسبت به شفاعت نسبت به توسل، مکرر آیات و روایتش خونده شد و از طریق خود برادران اهل سنت هم پاسخ داده شد، این کتاب هایی که خودشون اون رو قبول دارن. و باز تاکید میکنم که مردم دیگه الان باید برن دنبال معارف، مشغول این شبهات حرفا نشن و از معارف باز بمونن. معارف یعنی چی؟ یعنی که من خودم را با آیه های قرآن تطبیق بدم که جز مصادیق آیات خسران نباشم و جز مصادیق آیات ایمان باشم. خدا این سخته، تو این دنیای وانستای امروزی که خلاص فساد و تباهی و بی اخلاقی و اینها گناه
بودو بودو و دنیا و دنیا
خود به قول شما مشغله های دنیا و گرفتاری های درآمد و معیشت و چه و چه اصلا نمیگذاره ما دنبال ایمان برویم. عمدتا این سیل ما را به سوی تباهی میبره. نقول علامه طباطبایی فرمودن به عکسش میگه من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. میخوام از کنم به عکسه، قصه به عکسه، یعنی فطرت انسان بر اساس آیات قرآنه و آیات قرآن بر اساس فطرت انسانه. انسان اگه بخواد بد بشه خیلی باید هزینه کنه تا بد بشه. خوب شدن جزء ذاتی انسانه و ذاتی انسان هم تغییر بردار
نیست.
فقط یه توجه میخواد، یه بیداری که انسان حواسش به اطراف خودش جمع کنه که اداره میره، نوجوان، جوان، مسن داره میره، مسافره، کجا داره میره، از کجا آمده، به کجا آمده، کجا داره میره. اینا رو اگر این سوالم آیا آقای سوالی نیست که فقط مسلمان ها از خودشون داشته باشه، این سوال فلسفی بشریته. هر کس بشر برگ از انسان این سوال رو حتما در درون خودش داره. این سوال سوال فلسفی، بعضیا توقف میکنن و این سوال رو پاسخ براش پیدا میکنن، بعضی ازش عبور میکنن و قول از داری گرفتار دیگه مسائل زندگی میشن. بعد یه روز میفهمن که کار از کار گذشت. این مقدمه رو از این جهت عرض کردم که دل بدیم به قرآن. ما اصلا بدون قرآن نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم لذت ببریم از این دنیا، نمیتونیم خوش بگذرانیم. مطمئن باش اون کسی که شراب میخوره، اون کسی که قمار بازی میکنه، اون کسی که دنبال بی افتتیه، دنبال بی غیرتیه، دنبال این چیز هاست، این در درون دلش آشفته بازاره،
یه آشوبی همیشه هست
وجود داره. اما اون کسی که آزاری به کسی نمیرسند، یک آزار به خودش نمیرسند، شراب خوردن آزار رساندن به خوده، به خاطر اینکه شراب نجسه. خدای سبحان فرمود که تو کرامت داری، عزت داری، من اجازه نمیدم خودت آلوده به نجاست بکنی. لذا حرمت علیکم الخبائث، من خبائث را، نجاست را بر تو حرام کردم، تو نباید خودت آلوده این کار را بکنی.
چه شأنی داری، چه مقامی داری تو؟
اوهلت لکم الطیبات، طیبات را تو چون کرامت داری همسایه که با طهارت و طیب بودن و پاک بودن اینا هستی، اینا را بر شما حلال کردن. لذا حق نداری خاک بخوری، تو چرا باید خاک بخوری؟ تو حق نداری نجاست بخوری، شراب نجسه نباید بخوری. تو ارزشت به عقلته، نباید کاری انجام بدین که عقل تحت شعاع قرار بگیره. حالا بعضی میگن که نه، حالا بعضیا شراب میخورن مست هم نمیشن. خب مست نمیشن اشکال نداره، از اون جهت خوبه که مست نمیشن، اما از این جهت که نجاست میخورن اجازه ندارن، اجازه ندارن نجاست بخوری. خب من خودم آزاد نیستم؟ نه، تو حق نداری به دستت خراش بزنی، چون دستت مال خودت نیست که. انا لله، ما ماله خدایی، خداوند اجازه نمیده به خودت ضرر برسونی، به خودت ظلم کنی، حق نداری. اگه کردم چه؟ خب باید مؤاخذه بشی. اینا دو نکته رو از جهت عرض کردم که عزیزان ما برن، یعنی توجه ها رو ببریم به سمت معارف قرآن، حقایق قرآن، دیگه گیر نکنیم تو این شبهاتی که اینا مطرح میکنن. طرف هزار صفحه مطلب نوشته، 200 نفر آدم مقرض بیدین لامذهبه که از جاهای دیگه هم اینا پول میگیرن، یعنی واقعا هزینه میکنن برای اینها که اینا بشینن رو آیه های قرآن بشینن، بعد یه مثلا اشکالی بگیرن بگن که خب این پاسخشو بده، بعد یه کسی که اطلاعاتی نسبت به آیات قرآن نداره دو تا از این شبهات بشنوه بگه که عجب
سست
میشه. عبور کن از اینها، اینا همشون جواب داره. خواهش ها پس میدیم همه جواب بدیم. خواه همه که ما جواب بدیم پس از اصلش باز میمونیم که اون هی ما رو گرفتاره شبه میکنه و ما از اصل قصه مثل مثلا سر سفره نشستی بعد بگن که خب میدونی که اصلا این چیز از چی درست شده، خب بعد بفهمی از چی درست شده، نکنه مثلا فلان ماده توش هست. بابا سفره بازه، گشنت هم هست، از غذای لذیذ استفاده کن، اینقدر دیگه هی نسبت به اینا شک و شبهه ایجاد نکن. خب قرآن سفره الهیه، سفره نعمت الهیه، این معدبه رو به این سفره رو قدر بدن، تا عمر داری تا هستی از این فیض الهی استفاده ببر. من این دغدغه‌ای که دارم هی از این مقدمات بیان میکنم که در حال اون عظمت و اهمیت کار بیشتر جا بیفت. حالا چون فرمودید الحمدلله مطلبم تو ذهن شریف شما مونده بود، ای آقایی نمیدونم جلسه قبل عرض کردم یا نه، وقتی کسی از من سوال کرد باز تکرار میکنم، ایشون فرمود این همه شما سخنرانی میکنید تو رادیو و تلویزیون و این در اونور هستی، خلاصه یه جمله من بگو ببینم قصه چیه. عرض کردم که قصه یه جمله است، اونم اینه که تو باید خودت رو حفظ کنی جهنم نری. همه ایسو گفت، همش گفت دیگه، گفتن دیگه از همین برخواسته میشه، باید مراقب باشی بهشت بری جهنم نری. اونایی که بهشتی هم به سعادت میرسن، اونایی که جهنم میرن خاسرن. علتی که ما بحث خسران داریم مطرح میکنیم، داریم اون جمله رو دنبال میکنیم که یه جمله تمام قرآن رو جمع بکنیم در یه جمله خلاصه میشه. خدای سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، تمام، خودت رو و اهل عیالت رو از وارد شدن به جهنم حفظ کن. باید مراقب باشی جهنم نری، و های تو بهشته، خودت رو بکمتر از بهشت نفروش. تمام نماز و روزه و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و درویش کردن چشم و چه و چه و چه، همه اینها یعنی یه جمله، یعنی تقوا. این اون چی خدا گفته بگی چشم، که اگه بگی چشم میری بهشت، اگه نگی چشم شیطان میبره تو جهنم. ما الان داریم، حالا ان شاءالله یه فرصت دیگه شاید یک دو جلسه دیگه میرسیم رو بحث اون تقوا، یعنی خودت رو بزن بچت رو حفظ کن، چه کار کنیم که حفظ کنیم، یه اصولی هم اونجا من عرض میکنم ان شاءالله. ما جلسه قبل در برنامه قبل عرض کردیم آیه 7 از سوره بارکه کف، آیه آقای این آیه خیلی آیه کوتاهی ولی خیلی پرمعناست. عبور میکنم چون جلسه قبل توضیح دادم که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما هر چی رو زمین هست، هر چی در زمین هست، اون زینت قرار دادیم. زینت یعنی چیزی که انسان بهش تمایل داره، میل داره، دوستش داره، خوشش میاد. ما دنیا رو طوری قرار دادیم که تو خوشت بیاد که بتونی تو دنیا زندگی کنی. اگر غیر این قرار میدادیم تو دنیا مستقر نمیشدی، تو دنیا تلاش نمیکردی، تو دنیا زندگی نمیکردی. منتها ما این به اصطلاح متمایل به طبع شما قرار دادیم این دنیا را، برای امتحان شماست. که ببینیم شما شیفته زینت ها میشی، میمونی تو زینت یا ازش عبور میکنی به زینت های معنوی منتقل میشی. اینا زینت های مادیه، این زینت های مادی مثل عشق مجازی ها که پل برای عشق حقیقی میگن، اینم یه پلیه که تو از این زینت های زود گذر بگذری به زینت های دائمی منتقل بشی. لذا فهمود که این کار انجام دادم لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا اینکه ببینم کدامتون احسن عملید. پس نکته اول اینه که این دنیا رو مطابق با طبع شما قرار دادم که شما این دنیا رو دوست داشته باشید تا شما رو امتحان کنم به این که حالا که اینجا هستید کدامتون احسن عملید. احسن عمل به اونی میگن که بر اساس ایمان و اعتقاد اساس حسن فعلی هم بهترین عمل اساس عمل باشه، ولی حتما تکیهش باید بر اساس ایمان باشه. بعد هم فهمود که و انا لجائلون ما علیها سعیدن جرزا، این دنیا رو ببین چطور یه روز خوش و خرمی حرفا بود، یه روز هم کاملا خاک میشه. یعنی این زود گذره. ای انسان، تو از این زود گذر بودن زینت های دنیا خودت به زینت های حقیقی منتقل کن با حسن عمل. از این که گذشتیم آیه 28 رو در سوره کهف خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم و اون مسئله وسبر نفسه که معلذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تورید و زینت الحیات دنیا. باز این کلمه زینت حیات دنیا رو اینجا آوردیم چون اینجا یکی از مصادیق عمل احسن عمل آیه 7 سوره کهفه. یعنی چی؟ یعنی که خب اگر تو گرفتار زینت دنیا بشی اون وقت همش دنبال آدمای پولدار و آدمای زر و زور و ثروت دار میری. یا حواست باشه این زینت دل تو رو
میبره
نبره.
بله.
تو با کسانی باش که اهل ایمانن. یه زیبایی و زینت دیگری وجود داره که اون در ایمان مؤمنانه. وسبر نفسک یعنی حبس کن، نگه دار نفست رو. با کی؟ معلد نیت اون رب به هم بلغدات و لنشی. اینا که اهل ایمانن، اینا که از صبح تا شب به یاد خدا هن. حالا اینه که به یاد خدا هستن ممکنه پول دار نباشن، ممکنه این زینت های ظاهری لها نداشته باشن. میگه اینایی که یوریدون وجه، اینایی که وجه خدا را و رضایت خدا را طلب میکنن با اینا باش. نکنه زینت حیات دنیا باعث بشه تو لیز بخوری و بری به سمت کسانی که اهل خدا
نیستن.
اونایی که اهل خدا نیستن بیشتر شیفته زینت ظاهری دنیا هستن. اونا که اهل خدا هستن از زینت ظاهری دنیا عبور کردن. مراقب باش. خاله پیامبر که معلومه که پیامبر که رئیس مؤمنانه، در رأس این در اصل میگه به در میگم دیوار ماها داره مطرح میکنه که وقتی اگر عمدار شد بین زینت بی خدا و بی زینت با خدا، اون بی زینت با خدا رو انتخاب کن. اگه فامیلی داری که آدم متدینیه ولی خیلی از این جلوه های دنیایی را نداره، با او باش. اما فامیلی داری که از این زینت های دنیایی را داره، اسم داره، اسم داره، وزیره، وکیله، عنوان داره، فلان داره، اما خیلی رنگ و بوی خدایی تو زندگیش
نیست،
میگونه بلش. حالا درشون قطع رابطه کنم؟ نه، میگه قطع رابطه نکن، اما دل با اون بر
نبر.
خب اینم یه مستاق از اون که ما اون چی که روی زمینه زینت قرار دادیم تا تو رو امتحان کنیم بری احسن عمل. احسن عمل تو آن است که با خدایان باشی نه با بی خدایان. احسن عمل تو یکی از مصادیقش اینه. دل به مؤمنان بدهی نه دل به کافران. دل به کسانی بدهی که با خدایان و بر طبق دستورات خدا زندگی میکنن، نه اونهایی که بی خدایان عرق میخورن، شراب میخورن، کار خلاف اخلاق انجام میدن. خب یه اسم و رسمی هم دارن. میگه وقت نکنه این زینت تو رو ببره به این سم لنبلو و هم ایام احسن. و ما این زینت قرار دادیم که امتحانت کنیم ببینیم کدامتون گرفتار زینت میشه. ممکنه این شبهه پیش میاد که اصلا خدای سبحان چرا اینجوری قرار داده. از اول اصلا حقیقت روشن میکرد و همین مرده هایی که میرن هر کدام میشوند روزی مثلا یکیشون بلند میشد میامد دنیا اخباری از آخرت میگفت، ما راحت دیگه ایمان میآوردیم. خب دیگه اون وقت انتخاب و اختیار و ایمان معنا
نه.
داره؟
نداره
دیگه اونجا. اینکه این مؤمن است معلومه وقتی تمام کسانی که میخوان جان بدن مؤمن میشن چون حقایق رو میبینن دیگه.
بله.
منتها دیگه کار از کار اونجا داد میزنن رب ارجعون لعلی اعمل و صالحن، برگردن برگردن اون اعمالی که ما انجام دادیم اونجا رو، اونا رو عمل کنیم. میگه نه دیگه ایمان شما دیگه فایده به حال شما
نداره.
بسیار
استاد صلاح میدونید فراز بعد بیشتر استفاده کنیم آیه هایی که
بله بله
بله قرار گذاشته بودیم، اما در تایید فرمایش شما استاد راست میگید. ما خودمونم دورورمون بینندگان محترم هم همینطور قطعا داریم رفقا دوستانی که باشون هم نشینی میکنیم استاد، ولی شب که میایم خونه درون اونو چقدر متلاطم شدیم، چقدر برافروخته شدیم. چرا؟ چون خیلی نگاه به دنیا کردیم. هم نشینی با خیلی از افراد اینطوره دیگه، خونه، ماشین، مال، مقام، پست، ثروت، درگیر این مسائل شدیم. ولی یه وقتی هم استاد خیلی زیبا فرمودید، یه وقتی هم نشینی با خیلی ها میکنیم که از مال و ملان دنیا چیزی ندارن، اما وقتی شب میایم چقدر آرامیم فهمیدیم که چه چیزهایی رو به دست داریم. با ما سلامتی داریم، با ما نعمت پدر و مادر داریم، نعمت اولاد داریم، و چه چیزهایی که نعمتهایی که فرموده بودید، نعمتهای دم دستی که خیلی وقتا نگاه بهش نمی کنیم. زمان کوتاهه، زمان کوتاهه، و من شاید اینجوری هم میتونیم بگیم اصلا زمان نداریم دیگه، زمان نداریم. و به هوش باشیم، به گوش باشیم، این فرصت اندکی که در این دنیا داریم ان شاءالله بهینه استفاده کنیم. یک فاصله کوتاه برمیگرد مجدد حظ و بهره میبریم از بیانات استاد.
پروردگارا ای تو یادت یاد کنندگان را شرف است، و شکرت شکر گزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است، بر محمد و آلش درود فرست، و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد، و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر، و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده، تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد، و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند، تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. و نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشته اند شاد و مسرور بازآیند. و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد، و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست، و پایان آنچه را که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده، که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی، و پرده‌ای که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار، ای مهربان ترین مهربانان.
الهی شکر، الهی شکر، شکر گذارم خداوند منان، و این از سویدای دلم عرض میکنم با تمام وجود، از اینکه توفیق دارم در محضر شما بینندگان گرانقدر هستم. عرض کنم که استاد محترم در مورد عوامل خسران در قرآن می‌فرمایند و خیلی استفاده کردیم. استاد زمانمون کوتاهه، قبل از اینکه ادامه بحث رو داشته باشیم، آیات 46 57 و هر آنچه به ذهن شریف شما میرسه، تو این میان برنامه گپ و گفت صمیمانه با هم دیگه داشتیم، و اینکه فرصت نداریم، زمانم از دست رفت، یه اشاره قشنگ کرد استاد، یه داستانی گفت، یک مسافری میخواد بیاد مشهد. اینو میشه یه ورده تمنا کنم از بینندگان هم بگید حتی بهره ببرن.
اصلا این نکته فهمیدید، من اون رو عرض کردم، فهمیدید که خیلی وقت اصلا نداریم، وقت تمام شده. عرض کردم که اصلا وقت تمام شده ایش کلن رفتیم اون وقت بین مردیم، و اون این بود که عرض کردم پس یکی از بستگان شما از مشهد را افتاده داره میاد، ای ساعت به ساعت زنگ میزنیم کجا هستیم، مثلا میگه نیشابوریم، سبزواریم، دامغانیم، کجا، بعد وقتی میرسن تهران زمین زنگ میزنیم میگن که رسیدیم، میگه کجایی، میگه تهران، میگه خب حالا تهران تا قم و 200 کیلومتر راهه. ولی وقتی اون 1000 کیلومتر رو 800 کیلومتر در نظر میگیرید که 200 کیلومتر مونده، میگید دیگه رسیدیم. ما رسیدیم، یعنی حالا من که میگم، نه فقط منی که سنم بالاتره، همه، یعنی مثلا فقط 80 سال 70 سال
زمانیست مگه؟
زمان اونم تازه 20 سالش آدم نمیفهمه که چطور میگذره. لذا ما این حس اگر در انسان به وجود بیاد پرتلاش میشه و لحظه ها رو غنیمت میشماره تا اینکه عمل صالح انجام بده، گرفتار خسران
نشه.
کسی میتواند خودش را از خسران نجات بدهد که احساس بکند که رفته و فرصت بسیار کمی باقی مونده و این فرصت کم رو هی خوبی کنه، عمل خیر انجام بده و عمل خوب برای خودش پیش بفرسته که وقتی وارد برزخ شد همون لحظه اول وارد شد اینه که عجب خونه پر چراغ و چقدر خونه وسیع و اینهاست. لذا این یه واقعیت، اینی که من دارم میگم مرده ها که اگر بشنون میگن این راست میگه مطمئن
حقیقتش.
خود قرآن هم میگه که اقتربت ساعه، میگه ساعت این قیامت، اقترب فعل ماضی یعنی نزدیک شد، بفهم تحقق پیدا کرد. حالا که قیامت نیومده، شاید 3000 4000 سال 5000 سال 10000 سال 100000 سال دیگه قیامت بیاد، چطور میگه قیامت محقق شد؟ میگه از بس که نزدیکه، این چون نزدیک است وقوعش که ان تحقق وقوعش. خب از 100000 سال میگه الان محقق شده، حالا این 20 سال و 10 سال دیگه اینا دیگه. بازم این عرض میکنم هر چه آدم به این وادی، یعنی اون چی که قرآن میگه فکر بکنه، نشاط در زندگی. بعضی بعضی میگن که آقا حرف از کفن نزن، حرف از وصیت نزن. آقا حرف از اینه که بزنی تو حس سفر بهت دست میده. وقتی احساس کردی مسافری به فکر رهتوشه میفتی، تلاش میکنی. خب نه دیگه، آدم که نمیتونه برج بسازه، چرا؟ به نیت خیر برج هم میسازی. بعد برای اون برجی که ساختید به وسیله پولش دستگیری از دیگران هم میکنی،
اشتغال ایجاد میکنی.
یعنی هر کسی در حد توان، هر کسی میتونه توانش در ساختن برجه، در ساختن راهه، در ساختن کارخونه میتونه راه بیاندازه، هزار نفر از اون کارخونه نون بخورن، خب خیلی عالیه، این همه عمل صالحه. منتها پیش از این که با حس سفر این کار انجام بدید تا اون وقت حق کارمندات رو
سایه نکن. پس استاد یه دونه دعا کنم ببخشید. خدا یه لحظه ما رو به خودمون واگذار. خدا آنی کمتر از آنی ما رو به خودمون واگذار. خیلی از این فرمایشاتی استاد میگه استاد ما بلد نیستیم، راهنمایی نداریم. اگر تفضل حضرت حق نباشه راه به بیراهه. خدا کمک میکنه.
الهیام. خداوندم مثل این بارانی که داره میباره. خب هر کس این کاسهش رو به این باران باشه پر میشه از این باران. اما به عکس باشه یک قطره هم داخل این کاسه خدایا کاسه وجودی ما را رو به باران رحمت خودت قرار بده که ما هر روز و هر لحظه از این باران رحمتت و نعمتت که لحظه به لحظه داره، الان همین آیاتی که داریم میخونیم این رحمت الهیه. خب هر کسی خدا این توفیق بهش نمیده، این زائقه رو بهش نمیده، البته زائقه نمیده خودش نمیخواد. یادتون باشه یه قاعده در قرآن وجود داره و اون بحث هدایت و ضلالته. هدایت خدا انسان را ابتداییه، یعنی از اول انسان را انا هدیناه السبیل، ما اصلا انسان را به راه هدایت کردیم، اما دیگه ما با خودشه، اما شاکرن و اما حالا اگه نخواد بره اون وقت میشه ضلالت. میگه ضلالت ابتدایی نیست، ضلالت ثانویه، یعنی چون خودت میخوای باشه. این یهدی من یشا و یذلو من یشا، یذلو گمراه میکند، کسی رو که بخواد گمراه بشه گمراه میکنه، کسی که نخواد خدا رو گمراه
نمیکنه.
لذا هدایت اولیه، یعنی از ابتدا خدا انسان رو هدایت میکنه، اما ضلالت اولی نیست، اون از طرف خود انسانه. بحث خسران، المال و البنون زینت الحیات الدنیا. آقا اصلا داره این که پدر مادرها فرزند به دنیا بیارن، چون فرزند آوری کار سختیه، بزرگ کردن فرزند کار سختیه، ولی ما این رو زینت قرار دادیم، مطابق با طبع و میل انسان قرار دادیم که انسان این سختی ها رو به خاطر اون زینت
بپذیره
و این صاحب فرزند بشه تا نسل بشر حفظ بشه و اون هدف الهی تحقق پیدا بکنه. اما بشر، این بچه‌ای که به دنیا آمده به دوستش داری زینت ها، نکنه در این زینت توقف کنی، نکنه این بچه وقتی گمراه شد ولی چون بچه تو دوست داره، دوستش داری، تو را از مسیر منحرف کنه. مراقب باش، زینت را ما امتحان قرار دادیم. لنبلو و هم ایه هم احسن و عملا، آیه رو آیه هفت سوره کهف رو خوندید، که ما این زینت ها را قرار دادیم تا تو را امتحان کنه، ببینیم تو زینت میمونی یا نه از زینت های مادی عبور میکنی. بعد فرمود که ول باقیات و صالحات خیر. حالا اگر بچه تو خوب تربیت کردی میشه باقیات و صالحات، این به درد میخوره. اما که تربیتش نکردی، در مسیر گمراهی اون گام برداشت، اولا مقصری، دوما اگر به خاطر زینت و محبتی که بهش داری دنبالش بری گرفتار میشی، تو زینت نمونی. زینت مایه امتحانه، باید عبور کنی. پس یه کاری بکن، بیا این بچه ها تو باقیات و صالحات کن، یعنی عمل صالحی که برات باقی بمونه. خب چیکارش کنم؟ خوب تربیتش کن. لذا حضرت در نهج البلاغه داره که فرماد حقی که فرزند به گردن پدر و مادر داره سه تا چیزه: یک، نام خوب. چون میدونی که اسم در مسمى اثر میذاره.
بله.
اسم خوب رو شخص، رو شخصیت انسان اثر میذاره. اسم بد هم رو شخصیت انسان اثر میذاره. لذا گفت اگر هرچی خدا به این فرزند بده اسمش میذارم علی، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط. علی، علی صفت خداست. از این اسمای عجق و جقی که نه معنیش معلومه، یا اینا رو میگه رو بچه ها تو نظر. یک، دو، تربیت. حق دومی که فرزند به گردن پدر مادر داره اینه که پدر مادر رو تربیت دینی کنه. سه، تعلیم قرآن. عجیبه، تعلیم قرآن چون تربیته ولی جداگانه ذکر کرده. این با کتابش که خدای سبحان برش فرستاده بعد اونو آشنا کنی. اون بدون کتاب نمید زندگی کنه.
بله.
تعلیم بدی قرآن را که او زندگیشو بر اساس قرآن پیش ببره. چیز عجیبی در کلمات اتصال رو نهشو برم. خب
تماس تلفنی هم داریم، صلاح میدونید.
بله بله، این جمله از کنم. پس المال والبنون زینت الحیات دنیا، ولی والباقیات الصالحات خیر، خیرون اندرب بکت ثوابن و خیرون عملا. امید بخش در این چیز برای شما باقیات الصالحاته، یعنی مراقب باش در این زینت گیر نیفتی. برو دنبال باقیات الصالحات. بچه هم راه کنم؟ نه، بچه ها تو تبدیل کن به باقیات الصالحات. اگه این کار نکنم چی؟ گرفتار و خسران میشم و دیگه اون وقت کاری از کار انسان بر دستی از دست ما دیگه کوتاه میشه، خورما بر نخیل میشه و دست ما کوتاه. این آیه بعدم ان شاء الله اگه توفیق شد من الان
متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم سرکار خانم جبلی، اگر اشتباه نمیخونم صدای حقی رو اگر میشنوید در خدمتتون هستیم، بفرمایید طرح موضوع کنید.
زنده باشید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد ملک بود، استاد ملکی و مجری محترم.
تمنا میکنم خدمت گزار شما. این بفرمایید
حاج آقا میگفتن راجع به عمل صالح داشتن صحبت میکردن. حالا کسی که عمل صالح انجام میده یا نماز شب میخونه، کارهای خوبی رو انجام میده، اما از یه طرف ممکنه که کاری بکنه که مثلا حالا یه دروغی گفته یا یه غیبتی کرده باشه، چطوریه که باید بره تو جهنم با اینی که اینقدر عمل صالح هم انجام داده؟ یا از یه طرف میگن خداوند لا یحتسب به هر کسی که بخواد مالی رو میده، یا از لحاظ عقلی به هر کسی بخواد عقل بالایی میده. خب اینا که تناقض داره با هم دیگه، که این که خداوند به هر کسی که دلش بخواد میده، پس این چی میشه این وسط؟ که مثلا میگن که به هر کسی هر چیزی که دلش بخواد بده میده، پس بقیه چی میشن؟ می‌خواستم اینو از استاد حاج‌آقا سوال کنم.
ببینم قسمت اول
استاد
خانم جبلی، قسمت اول فرمودید که اگر ما نماز شب که می‌خونیم، عبادت که می‌کنیم، یه گناه کوچیک می‌کنیم، چرا باید جهنم بریم؟
بله، می‌برن تو جهنم. یا مثلا
خانم جبلی صدای منو دارین؟
بله خانم جبلی.
ببینید اون بخش اول که خب خود قرآن می‌فرماید که ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی کسانی که عمل صالح انجام میدن گاهی می خطای انجام میدن اون عمل صالح این عمل بد را خنسا میکنه، از بین میبره. پس یه قاعده است که ان الحسنات، عمل صالح، عمل خوب، یذهبن السیئات، سیئات به گناهی که انسان انجام میده از بین میبره. این یک. دو، دستوری که هر مسلمانی در روز مخصوصا که نماز شب میخونه، خب 70 تا استغفار میکنه. استغفار یعنی توبه، یعنی توبه از اون غیبت یا از اون دروغی گفته. وقتی که توبه کنه، توبه مثل اکسیر دیگه، یبدل الله سیئاتهم حسنات، آیه قرآنه که اون سیئات رو تبدیل به حسنه میکنه. پس بنابراین یک مؤمن تلاشش اینه که عمل صالح انجام بده، ولی گاهی هم از دستش در میره، خطایی انجام میده. اولا اون عمل صالح این عمل بد را اثرش از بین میبره، دوما توبه که میکنه، توبه خاصیتش اینه که اون عمل بد اثرش از بین میره، بلکه تبدیل به حسنات میشه. این نسبت به اون بخش اول. اما نسبت به بخش دوم، بیشتر خواستم شما پشت خط باشید که اگر نکته دارید بفرمایید. در بخش دوم این که خدای فرماید که یهدی من یشا یا ذل من یشا، به هر کسی بخواهد هدایت میکنه، هر کسی بخواد گمراه میکنه، به هر کی بخواد ثروت میده، هر کی بخواد ثروت نمیده. تو از دو منتشا، تو ذل منتشا، هر کی بخواد عزیز میکنه، هر کسی بخواد ذلیل میکنه. این رو داشتم توضیح میدادم که خدای سبحان در بخشای اثباتی یعنی هدایت یعنی عزت، این رو خواست اولی خدای سبحان از انسان اینه که شما را من در این مسیر قرار دادم، شما این مسیر را ادامه بدید. اما اگر خودتون نخواهید در مسیر هدایت قرار بگیرید، من مانع نمیشم. اگه میخواد گمراه بشید، بشید. این که گمراهی رو به خودش نسبت میده از این جهت که قدرت گمراه شدن رو به انسانها داده، که ما اینکه قدرت هدایت رو هم به انسانها داده. اما هیچ وقت خدای سبحان بلا اجبار کسی رو گمراه نمی کنه. این بله. مطلب رو متوجه شدید؟ پاسخش چی شد؟
بله بله بله. خب از این طرف هم باز حاجقا اینم جواب بدید که میگن که اگر هر چقدر دلتون میخواد از خداوند بخواید، علاوه مال دنیا میگن بخواید هر چی که میخواید، اما بعد میگن که نه، مال دنیا زیاد ارزش نداره، جمع نکنید، هر کاری میکنید مثلا توشه جمع کنید برای اون دنیاتون، این ور هیچ چیزی نداره که بخواید مال دنیا رو جمع کنید. پس این چی میشه؟ عیده میگن جمع کنید اگر میخواید بخواید از خداوند، زیادم بخواید. از اون طرف هم برمیگردن میگن که نه، اگر نخواهید بهتره. این چی میشه؟
در باره خواستن فرمودن که شما اگر هوشمندانه میخواید از خدا چیز بخواید، این خیر باشه، شما از خدا خیر بخواید. خب خیر من گاهی در اینه که به من ثروت بده، خیر من گاهی در این است که نه، به من ثروت نده، چون ثروت بده من طغیان میکنم. در یه روایت صحیحی داره که خدای سبحان فرمود من بندگان خودم خیلی دوست دارم، به خاطر همینه که بعضیا رو فقیر نگه میدارم، چون اگه غنی بشن، پولدار بشن، ثروتمند بشن، طغیان میکنن. من دوست ندارم اینا طاغی و یاغی بشن. بعضیا رو بهشون ثروت میدم، چون اگر اینها فقیر بشن، اینها میبرن و اون ظرفیت را ندارن که فقیر بشن. لذا اینها رو در حد غنا نگه میدارم که تو مثلا به خاطر فقر فقیر نشن، به خاطر فقر از دین خارج بشن. بعضی رو مریض، مرض و درد و اینها بهشون میدم، چون اینا وقتی در درد و مرض هستن با من بیشتر انس میگیرن. بعضی نه، این ظرفیت ندارن، اگه مریض بشن میبرن. این یک قاعده. یه قاعده دیگه اینه که خدای سبحان کسانی که هر چی بهشون لطف میکنه و اینها قدر خدا رو نمیدونن و شکر نمیکنن از خدای سبحان، خدا سبحان رها میکنه، بهش میگن عذاب استدراجی. یعنی شما میدید کسانی مثلا فرض کن معاویه رو نگاه کن، امرؤاس رو نگاه کن، اینا از حیث ثروت و اینها خیلی مالکشتر اینجوری نیست، اما مالکشتر از حیث عظمت کجا و معاویه و امرؤاس غیر داره کجا. پس یه قاعده اینه که خداوند انسان‌ها رو دوست داره و بعد از خدا بخوایم خدای اون چی که خیره به من بده. اگه خیره من در اینه که ثروت داشته باشم، ثروت بده. اگه خیره من در اینه که من متوسط الحال بشم، متوسط الحال بشم. اما در این حال گفتن که شما به خاطر اینکه احساس نیازتون رو به خدای سبحان اثبات بکنید، حتی نمک آشتان را هم
از ما بخواید.
یعنی فکر نکنید که نمک را هم شما به دست میارید، اون را هم از ما بدانید.
خیلی متشکرم سرکار خانم جلیلی از لحظتون خدافظی می‌کنم. ما رو دعا کنید، تمنا می‌کنم. خیلی متشکرم از اینکه برنامه خودتون تماس گرفتید. متشکرم. دوستان فرمان من فکر می‌کنم زمان رو به پایان منو کمک می‌کنید. بفرمایید چقدر زمان داریم؟ استاد فکر می‌کنم 5 دقیقه زمان داریم استاد. بله. می‌تونید صفحه بعدی رو آیه بعدی رو اشاره بفرمایید؟
کسی دیگه ای که الفوش قدی
گرفته. پشت خط نداریم دیگه تماس تلفنی جناب دوستان اتاق فرمانم فعلا نداریم. بله.
عرض میکردم خدمت شما که در آیه 50 عرض شد که
7 استاد که فهمیده بودیم قرار گذاشته بودیم.
بله.
سر بینندگان عرض کنیم.
من حالا یک آیه دیگری هم در کنارش هست میبینم اونم میرسم بیان کنم یا نه. بله آیه 57 و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه فاعرضنا. بعض خسران خواستیم از اونجا به این جنبندی برسیم. این ظالمتر یعنی خاسرتر بیچاره تر از کسی که از زمین و زمان این طرف متوجه خدا میشه، خدای سبحان هی میخواد خودش به یاد این بیاندازه که بابا تو صاحب داری، تو مولا داری، تو خالق داری، ببین این آدم ها چطور دارن از کودکی به نوجوانی اینا یک چرخنانده داره، یک مدیر داره، یک مدبر داره، هی اینها رو به یاد ایشون میاریم. اما اینها فاعرضن ها توجهی به خدا نمی‌کنه. اعرضه یه معنی دقیق توش خوابیده. مثلا فرض کن بنده با شما قهرم، نعوذ بالله، نباید کسی با کسی قهر باشه. و اگه گفت قهر سه روز طول بکشی که اصلا دیگه باید بگیم ایمان نداره. و من به خاطر اینکه بی توجهی به شما بکنم میام از کنار شما عبور میکنم، اما سرمو میچرخونم به این طرف. این بهش میگن فاعرضنها، یعنی خودش در معرض خدا قرار میده ولی پشت میکنه به خود. بی ادبی. چه کسی ظالم تر از کسی که ذکر به آیات ربه، آیات رب را متذکرش میشن، به یادش میارن، جاهای مختلف میره میخونه، میگن، میشنوه، میبینه، اما فاعرضنها. یک، دو، و نسی ما قدمت یدا، فراموشم میکنه که کجا رشوه گرفت، کجا راند خاری کرد، کجا ظلم کرد، کجا غیبت کرد، کجا تهمت زد. این خانم خب یکی از ویژگیاش اینه که نگرانه، میگه حالا این کارهای خوبی که انجام میدیم گاهی هم یه غیبتی.
بله.
این برخلاف این آیه است، یعنی اونا درست داره عمل میکنه. این نسیه ما قدمت یدا نیست، فراموش نمی کند کارهای بدی که انجام میدهد. میگه اما اینها، این همه زمین و زمان و انبیا و پیامبر و معلم و دوست و پدر و مادر هی دارن تو گوشش میخونن خدا خدا خدا، فاعرضنها، اما این اعراض میکنه و نسیه ما قدمت یدا. خب اینا چیکارشون میکنی خدای عزیز؟ جنبندی. خسران در قرآن، انا جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه. الله اکبر. حالا که اینجوری شد، خودش نمیخواد، خودش میخواد کر باشه، ما هم کرش میکنیم. خودش میخواد یه حجاب رو قلبش باشه، ما حرفی نداریم، ما میذاریم حجاب رو قلبش قرار بگیره. انا جعلنا علی قلوبهم اکنتن، اکنه یعنی کنان، یعنی پوشش. ما قلبشو در یک محل تاریک و محبوس قرار میدیم که حقیقت دیگه بهش نرسه. اینو دیگه دنبال حق و حقیقت و معنویت و اینها نباشه. دیگه چی؟ و فی آذانهم وقر، گوششون هم سنگین قرار میدیم، نمیشنوه حقیقت و همه چیز میشنوه ها، ولی از آیه قرآن و دستورات الهی اینها گوشش نسبت به اونها سنگینه. آخرین جمله، میدونم وقتم شد. و ان تدعوهم الى الهدى، اگر ای پیامبر بری اونها رو دعوت کنی به سوی هدایت، به سوی رشد تعالی، فلن، لن نفی ابده، لا نیست، لنه، فلن یهتدو اذن ابدا، به هیچ وجه اینا دیگه هدایت رو نمیپذیرن. این میشه اون خسران. خسران در قرآن، در برنامه نگاهی دوباره به قرآن.
خیلی متشکرم استاد بزرگوار. از قول شما محضر همه بینندگانی که دوست دارم استادی وقت تماس بگیرن، طرح موضوع کنن، شبهه‌ای که ذهنشون مطرح بود، وقت من داشتم دوستان در مواجهه حضوری گفتن یه سوالی به ذهنم میرسه، خاطرم تو من استاد مکدر کرده، اما میترسم بیام بیان کنم و تخصص بر موارد قرآنی نداشته باشم و یه قضیه درست. من از جانب شما به وعده بفرمایید خیلی روان، هر آنچه به ذهن شریفتون هست با برنامه تماس بگیرید. ما فرصتمون تمام شد، ان شاءالله هفته دیگه میایم سوالای شما رو ان شاءالله پاسخ خواهیم داد. در خاتمه میگم خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد، خدا نگهدار.